أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، یه بحثی که قرار بود به اون بپردازیم و دیروز به دلیل نقل برخی از روایات باقی موند، پرداختن به معنا و مفهوم اضطرار و ضرورته. چون ملاحظه فرمودید که هم در متن تحریر مقام و ضرور ذکر شده، هم در متن عروه، و در برخی از عبارات هم ضرورت ذکر شده هم اضطرار. میخوایم ببینیم اینها به چه معناست، آیا بین ضرورت و اضطرار تفاوتی هست یا از این جهت تفاوتی نیست. اضطرار مصدر باب افتعال به معنای الجا است، یعنی وادار کردن به کاری یا کشاندن به سوی چیزی. این حالا اگر خواستید میتونید به کتابهای لغت مراجعه کنید. صحاح اللغه جلد 2 صفحه 720، لسان العرب جلد 4 صفحه 483 و 484. برخی از کتاب‌های لغت اصل اضطرار را از ضرر به معنای زیغ می‌دانند، مثل لسان العرب می‌گوید و اصله من الضرر و هو الزیغ، لسان العرب جلد 2 صفحه 484. البته حالا گاهی از، یعنی در برخی از کتاب‌های لغت هم درباره اضطرار این نکته رو گفتند که گاهی از اوقات اضطرار به معنای احتیاج هم که یک معنای لازم و اسمی است استعمال میشه. تاج العروس جلد 12 صفحه 387. پس از نظر لغت عمدتاً به معنای الجا و وادار کردن به چیزی معنا شده، و بعضاً معنای احتیاج هم که یک معنای اسمی است و لازم ذکر شده براش. اون معنای اول میشه متعدی، این معنا میشه لازم. خب حالا طبق اون چه که اهل لغت گفتند، اضطرار در واقع به این معناست و در جایی به کار میره که اگر انسان به اون، عرض به حضور شما، چیزی که نسبت به اون اضطرار پیدا کرده اگر واصل نشه و نرسه، در ضیق و مشقت و حرج قرار میگیره. ببینید مثلا کسی که گرسنه است، اگر هیچی برای خوردن پیدا نکنه، او احتیاج به یه چیزی دارد بخوره تا از مردن نجات پیدا کنه. حالا فرض بفرمایید یک غذایی است که در اون میته، یعنی گوشتی که ذبح شرعی نشده، در مقابل اوست. یا خدای نکرده از تشنگی داره هلاک میشه، مایعی جز خمر در برابر او نیست. خب اینجا نه تنها زیق و هرج و مشقت برای او پیدا شده، بلکه اگر این مایع را یا این غذا را مصرف نکنه ممکنه هلاک بشه. بنابراین اضطرار در واقع یه حالتی است که انسان رو به چیزی وادار میکند که اگر اون را انجام ندهد گرفتار هلاکت، زیق و مشقت میشه. حالا این خودش مراتب داره، گاهی ممکنه اضطرار به حدی باشه که اگر مضطر الی را مرتکب نشه و اقدام به انجام اون نکنه از بین بره، جانش در خطره، ممکنه گرفتار حرج و مشقت و سختی بشه، یعنی اضطرار در یه مرتبه پایین تر. حالا اگر اون معنای لغوی هم که مثل تاج العروس گفتن در نظر بگیریم، عرض به حضور شما احتیاج هم بعضن احتیاج به معنای عامش، یعنی اضطرار در احتیاج به معنای عام بعضن استعمال میشه. اما حالا همطور که عرض خواهیم کرد مطلق احتیاج اضطرار نیست، چون در بعضی کاربردها حتی در لسان برخی روایات اضطرار در معنای احتیاج هم به کار رفته، ولی مسلماً مطلق احتیاج ولو به حد زیق و مشقت و حرج نرسیده باشه، این مجوز و مسوق ارتکاب حرام نمی شود. اون حالا یه شرایط خاصی داره که مثلا توی روایتی وارد شده که به طور کلی بر اساس اون روایت هر معامله‌ای که انسان انجام میده، چه فقیر چه غنی، لیس الا من ضرورت، این ضرورت که اینجا گفته یعنی نیاز و احتیاج، اون استعمال به نظر ما یه استعمال مجازی است که قرینه داره و اونچه که تاج العروس هم ذکر کرده علی ظاهر مبین، یعنی استعمال حقیقی نباشه. بله، احتیاج به عنوان جنس معنای اضطرار هست، اما هر احتیاجی اضطرار محسوب نمیشه. احتیاجی که اگر به محتاج الی توجه نشه موجب حرج و زیق و مشقت و ضرر و هلاکت باشه، این میشه معنای اضطرار. در مفردات راغب اضرار را به دو قسم کلی تقسیم کرده و البته در تقسیم اضرار به این دو قسم جوری معنا کرده که در حقیقت اضطرار رو گویا داره معنا میکنه. ببینید ایشون میگه اضرار و اضطرار، همینی که شما چند روز پیش هم نقل کردید، اضرار و اضطرار گاهی به دلیل یه عاملی خارج از ذات مضطره، گاهی به دلیل یک عامل درونی است. اونجایی که عامل درونی برای انسان اضطرار ایجاد میکنه اون رو هم دو قسم کرده، میگه گاهی اضطرار برای کسی به انجام یک عمل حرامه چون مغلوب شهوت خودش شده، یعنی یه کسی وقتی به یه حدی میرسه که نمیتونه خودشو کنترل بکنه، نعوذ بالله مرتکب زنا یا شرب خمر بشه، اینم اضطراره به یه معنا، ولی اضطراری است که از درون و به خاطر غلبه شهوت مثلا مرتکب این کار میشه. گاهی اضطرار یه عامل درونی است ولی در واقع به خاطر غلبه ضعف جسمانی است که اگر این کار رو انجام نده هلاک میشه. اینکه کسی به شدت گرسنه باشه یا تشنه باشه به حدی که اگر این مایه یا این غذا رو نخوره از بین میره، این هم یه عامل درونیه، یه نیاز درونیه، ولی منشأ نیاز درونی دیگه اون قوای عرض به حضور شما شهوت و غضب و امثال اینها نیست. این یه قوه عرض به حضور شما دیگر. اون وقت راغب اصفهانی در مورد ضرورت هم همین معنا رو ذکر کرده، ضرورت را به سه قسم کرده، یه سه تا کاربرد داره. گاهی ضرورت در مقابل اختیار و اراده است، گاهی ضرورت در مقابل چیزی است که حیات انسان و زندگی انسان وابسته به آنه، مثل غذا که برای انسان ضروریه، و گاهی هم به این جهت گفته می شود چیزی ضروری است که اساساً نمیتونه غیر از اون حالت و وصف و موقعیت چیز دیگری رو داشته باشه. اینم معجم و مفردات الفاظ القرآن صفحه 303. خب ببینید، از نظر لغویین چه اونهایی که مبادرت به بیان معانی لغوی و عرفی کردن به طور عام و چه کتاب‌های لغتی که به توضیح و تفسیر واژه‌های مورد استفاده در متون و نصوص دینی پرداختند، ضرورت و اضطرار رو به همین معنا گرفتن. این که انسان وادار به انجام یک کاری بشه، الجاء پیدا کنه، کشانده بشه به چیزی که اگر به اون بیتوجهی بکنه و انجام نده و اون رو نادیده بگیره، گرفتار حرج و مشقت و ضرر و هلاکت بشه. در محیط شرع هم طبق اعتراف و تصریح بسیاری از بزرگان از جمله صاحب جواهر، اضطرار به همین معنا آمده. ببینید، ما اضطرار در روایاتمون، در آیاتمون، حالا هر جا که بحث اضطرار مطرح شده به همین معنا اومده. ما معنای خاصی و اصطلاح خاصی در ادله شرعیه در این باره نداریم، همون معنای عرفی و لغوی. و اصلا در الفاظی که شارع از اونها استفاده میکنه، هم در آیات و هم در روایات، معنای لغوی و عرفی اونهاست، الا اینکه قرینه ای بر خلاف داشته باشیم. صاحب جواهر جلد 36 صفحه 427 تصریح میکنه که اضطرار به همون معنای لغوی شه و همون معنای عرفی شه. عنایت هم بفرمایید، این عرض به حضور شما مختص به این واژه نیست، تا در بسیاری از الفاظ و اصطلاحات این نظر رو صاحب جواهر و دیگران هم دارن. اما با این همه ما میبینیم بعضن فقها اقدام به تفسیر همین واژه های عرفی و لغوی میکنن، با اینکه تصریح میکنن اینها در شرع اصطلاح خاصی ندارن و همون معنای لغوی و عرفی منظوره، اما در این حال بعضن اقدام به تفسیر میکنند و مصادیقی ذکر میکنند و از این جهت بینشون اختلاف پیش میاد. ما نمونه این رو زیاد داریم در مورد این قبیل هم در مورد ضرر، هم در مورد اضطرار، در مورد مصلحت. مثلا یه نمونه شو که خود صاحب جواهر نقل کرده در همین جلد از جواهر، که در اضطرار مجوز طعام حرام، خب شیخ طوسی معتقده منظور از اضطراری که مسوق اکل غذای حرامه خوف تلف و موته. برخی دائره را توسعه دادن، گفتن خوف مرض یا ضعفی که به واسطه اون نتواند همراهی با کاروان بکنه و عقب بمونه از کاروان و از مسافرت باز بمانه. و ببینید هر دو اضطرار را ملاک اکل طعام حرام قرار دادن، اما یکی میگه منظور از این اضطرار همون خوف تلفه، یکی میگه خوف مرضم هست، به نحوی که اونم خوف ضعف، به نحوی که از کاروان و از ادامه همراهی در مسافرت باز بمانه. اینم هم در همون جواهر جلد 36 صفحه 426 بهش اشاره شده و مطرح کردن. خب ببینید این اختلاف در واقع اختلاف در مصداق نه در مفهوم. مفهوم همونی که گفته شد، یعنی بین فقها هم اختلافی در مفهوم اضطرار نیست، یعنی همه می قبول دارن که اون که در ادله آمده و واژه‌ای مثل اضطرار و امثال اون رو ما می‌بینیم در ادله ذکر شده، اینا همون معنایی رو که در عرف و لغت مطرحه به اصطلاح اراده شده ازش. لکن گاهی که تفسیر می‌کنند این واژه‌ها رو در واقع در مصادیقش با هم اختلاف دارن که آیا این یستوغو علیه اون الجایی که در لغت گفته شده یا نه. پس اختلاف فقها نه اختلاف در ناحیه مفهومه، بلکه اختلاف در ناحیه مصداق این هاست. خب حالا اگر اختلاف مصداقی بود دیگه این باید در هر موضعی ما داوری بکنیم ببینیم آیا عرض به حضور شما اون چه که مثلا این آقا در توسیع مصداقی این مفهوم داره میگه درسته یا نه، آیا با ملاک هایی که در لغت برای این واژه گفته شده سازگار هست یا نه. این دیگه یه بحثی است که خارج از این مقامی است که ما الان درش قرار دادیم. الان ای حال معنای اضطرار معلومه، اضطراری که مجوز نظر و لمس در مورد نامحرم و اجنبی و اجنبیه می شود، اون حدی است که اگر نادیده گرفته بشه موجب حرج، مشقت و ضرر و ضیق بشه. حتی ببینید گاهی ممکنه مصلحت این اقتضا رو کنه، واژه مصلحت باز غیر از اضطراره. دقت میکنید ما این واژه ها رو باید مواظب باشیم، حاجت، مصلحت، اضطرار. اضطرار گفتیم یعنی این که وضعیتی برای انسان پیش بیاد که انسان رو وادار بکنه به سمت مضطرون الی، که اگر نادیده گرفته بشه حرج، ضیق، مشقت و ضرر گریبان انسان رو بگیره. ولی در جایی که پا های مصلحت در کار باشه، اونجا دیگه عنوان اضطرار به کار نمیره. عنوان مصلحت یه عنوان دیگری غیر از اضطراره. او خودش باز یه مقوله دیگری داره که عرض کردیم. حالا عنوان ضرورت اگر بگیم باز شاید شامل مصلحت نشه، ولی اگر عنوان تقدیم اهم بر مهم رو بیاریم شامل مصلحت میشه. یکی از مواردی که میتونه مورد بحث قرار بگیره همینه که آیا اگر مصلحت اقتضا کنه، حالا یا در معالجه یا در جاهای دیگه، این جواز ثابت میشه، این استثناء ثابت میشه. این چیزیست که به هر حال باید توجه کرد. وقت در کنار این واژه ضرورت هم عرض به حضور شما همون معنای اضطرار رو داره. ضرورت فرقی با اضطرار نداره. ضرورت هم به معنای عرض به حضور شما همون الجا عرض به حضور شما کشانده شدن به سوی چیزی و وادار شدن به سوی چیزی، این همون معنای از نظر لغت بین ضرورت و اضطرار فرقی نیست. البته برخی تلاش کردن بین ضرورت و اضطرار فرق بگذارن، ولی به نظر میرسه این عرض به حضور شما فرق قابل قبول نیست. تنها چیزی که اهل لغت گفتن اینه که ضرورت اسم مزتر اضطراره. یعنی اگر ما گفتیم اضطرار به معنای الجا، وادار کردن، کشاندن و امثال اینها باشه، ضرورت در واقع حاصل اون محسوب میشه. وقتی میگیم اسم مصدر یعنی حاصل اون محسوب میشه. عرض به حضور شما باز اینجا به فرض اینه که ما اضطرار را مصدر بدانیم، اما اگر اضطرار را به معنای مصدری بدانیم، اما اگر گفتیم اضطرار به معنای احتیاجه، یعنی معنای اسمی براش در نظر بگیریم، اون وقت باز مرادف میشه با ضرورت و هر دو میشن اسم مصدر. عرض به حضور شما اینم در مورد ضرورت، لسان العرب جلد 4 صفحه 483 و تاج العروس جلد 12 صفحه 388، المصباح المنیر صفحه 360 به این موضوع عرض به حضور شما پرداختن. حالا این که برخی به نوعی خواستن فرق بگذارن بین اینها، به نظر میرسه این حرف قابل قبولی نیست، چون امروز چهارشنبه هم هست و حالا هفته دیگه هم که تعطیله به مناسبت ایام فاطمیه. این بحث شرح رساله حقوق رو ما شویه رو به یه جایی برسانیم. عنایت بفرمایید. ما تقریبا عمده مسائلی که لازم بود در مسئله 23 مطرح بشه اینجا اشاره کردیم. حالا فقط یه مثلا نظر و رأی خودمون را در جمع‌بندی نهایی انشالله دیگه میذاریم برای جلسه بعد عرض میکنیم و گفتیم لابن اینا، ولی برای اینکه دیگه روشنتر و سریعتر باشه دیگه از مسئله 23 بحثی باقی نمونده، انشاءالله وارد مسئله 24 خواهیم شد. اما در مورد حق زبان، خب عرض کردیم امام سجاد علیه السلام با حق بیان حقوق مربوط به زبان شروع کردند. و اما حق اللسانه فاکرامه عن الخنا و تعویده الخیر و حمله على الادب و اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعه للدین و الدنيا و اعفاؤه عن الفضول الشنعه القلیله الفائده التي لا یؤمن ضررها مع قلت عائدتها و یعد شاهد العقل و الدلیل علی و تزین العاقل به عقله حسن سیرته فی لسانه و لا قوت الا بالله العلی العظیم. می فرماید حق زبانت این است که اون رو از دشنام دادن حفظ کنی و گرامی بداری و به خیر عادت بدهی و به ادب و تربیت وادارش نمایی و اون را جز در موارد احتیاج و فایده دین و دنیا به کار مگیری و از سخنان یاوه زشت و کم فایده که از زیان و خسرانش ایمن نیستی و درآمدش ناچیز است معافش بداری و زبان را پس از گواه از عقل و راهنمای آن به کار گیری. آراستگی فرد عاقل و خردمند به سبب عقل او زیبایی رفتارش در زیر زبان اوست. ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض کردیم امام سجاد در بین اعضای هفتگانه ای که در این رساله حقوقشون رو بیان کرده و توصیه به ادای حقوق اونها کرده زبان رو مقدم داشت. ما با اشاره به آیه و علمه البیان در سوره الرحمن عرض کردیم خداوند متعال نعمت بیان و تکلم را مقدم بر همه نعمت ها ذکر کرد. الرحمن علم القرآن، الرحمن به خلقت انسان اشاره میکنه، بعد میفرماید چی؟ علمه البیان. این به خاطر اهمیت این مسئله است. به هر حال وجه تقدیم زبان به غیر از آیه‌ای که اشاره کردیم با روایاتی عجیب، روایاتی که انسان رو به فکر و حیرت فرو می‌برد قابل اثباته. من به چند روایت اشاره می‌کنم و ذکر می‌کنم تا واقعاً معلوم بشه چرا زبان مقدم داشته شد و چرا اهمیت دارد. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید ان لس، این در یه روایتی است، در ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه کل صباح فیقول کیف اصبحتم فیقولون بخیر ان ترکتنا و یقولون الله الله فینا و یناشدونه و یقولون انما نصاب و نعاقب بک. اصول کافی جلد 2 صفحه 115 حدیث 13. عجیب، امام سجاد می‌فرماید که زبان فرزند آدم هر روز صبح بر تمام اعضا و جوارحش اشراف پیدا می‌کنه و به اونها میگوید چگونه صبح کردید. زبان به سایر اعضا میگه چگونه صبح کردید، اونها در پاسخ میگویند اگر تو ما را به حال خودمون بگذاری و رهایمان کنی حالمان خوب است. بعد خطاب به زبان میگویند، یعنی که انه التماس میکنند، درخواست میکنند و دست به دامن زبان می شوند که الله الله فینا، به خدا قسم ما را حفظ کن، ما به وسیله تو پاداش میگیریم و به وسیله تو عقاب میشویم، هم به وسیله تو پاداش میگیریم و هم به وسیله تو عقاب میگیریم. یعنی کلید رنج و نعمت سایر اعضا زبانه. جا داره امام سجاد با زبان شروع بکنه و از زبان بگه. لذا عرض به حضور شما در حالات عارفان بر سمت و سکوت، البته سمت و سکوت بجا، چون کلام بجا و سکوت بجا هر دو نعمته، اما سمت نابجا و کلام نابجا اینا هیچ کدام درست نیست. امیر المؤمنین علیه آلاف التحیت و ثنا در وصیت به فرزندش محمد ابن حنفیه می فرماید و ما خلق الله عز و جل شیئاً احسن من الکلام ولا اقبح منه، بالکلام بیزت الوجوه و بالکلام اسودت الوجوه و علم ان الکلام فی وثاقه که ما لم تتکلم به فاذا تکلمت بهی سرت فی وثاقه فخذن لسانک که ما تخذن و ذهبک و ورقک فإن اللسان کلب عقور فإن انت خلیته عقر و رب کلمت سلبت نعمتا من سیب اداره قاده الى کل کریهت و فضیهت ثم لم یخلص من دهره الا على مقت من الله و ذم من الناس. عجیبه که امیر المؤمنین به فرزندش محمد ابن حنفیه می فرماید خداوند تبارک و تعالی چیزی را نیکوتر از کلام خلق نکرده، چیزی را زشتر از کلام نیافریده. به واسطه یک کلام روحا سفید می شود و به واسطه یک کلام روحا سیاه می گردد. بدان که کلام در بند توست تا سخن نگفتی، تا حرف نزدی کلام اسیر توست و چون تکلم کردی تو در بند او می روی. این همینقدر که حرف تمام شد، سخن که آدم بگه، حرف که بزنه، آدم میشه اسیر سخنش. چی گفته؟ پس حفظ و مستور کن زبان خود را چنان که حفظ میکنی طلا و پول خود را. همطوری که مال تو پول تو حفظ میکنی، عجیبه، ما برای 1000 تومانی و 10000 تومانی و 50000 تومانی چجوری حفظش میکنیم، مراقبیم از دست نره، اما زبانمون رو اصلا برامون اهمیت نره، هرچی به زبانمون جاری بشه بگیم. زبان همانا زبان سگ عقور است، اگر او را رها کنی زخم میزند. اگر رهاش نکنی قدرت زخم زدن نداره، ولش کنی زخمی میکنه. چه بسا کلمه ای که سلب نعمت کند و کسی که لجام خود را رها کند، میکشاند او را به سوی هر کراهت و فضیحتی. زبان رها کنی به هر فضاحت و به هر زشتی انسان رو وادار میکند، پس از آن خلاصی نداری در روزگار مگر با غضب خدا و ملامت مردم. ببینید نتیجه رها کردن زبان غضب خداست و سرزنش مردم. غضب خدا خودش آثار وضعی داره در دنیا، غضب خدا خودش در آخرت عقاب داره، اما ملامت مردم در این دنیا دیگه این اثر وضعی کار انسانه که دیر یا زود دامن انسان رو میگیره. کسی که زبانش رها بشه ممکنه در کوتاه مدت ایمن باشه، اما امکان ندارد این دامن او را نگیره. خب حالا این که امیرالمؤمنین میفرماید زیباترین چیزی که خدا خلق کرده زبانه، زشت‌ترین چیزی که خدا خلق کرده زبانه، همین کافی نیست برای تقدیم زبان برای ادای برای ذکر ادای ذکر حقوقش و اینکه باید حقوقش ادا بشه؟ این چیزیست که امیرالمؤمنین قرآن فرموده، امیرالمؤمنین فرموده. اگر من بخوام از این روایات بگم، روایات زیاد است، روایاتی که بسیار تکان دهنده است و واقعا عرض به حضور شما انسان میماند که با این همه اهمیتی که زبان داره چطور ما نسبت به این زبان بی‌توجهیم. یا در یه روایتی باز از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده است که من کثر کلامه کثر خطأه و من کثر خطأه قل حیاؤه و من قل حیاؤه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. اون آدرس رو تو قبلیم بدم، وسائل، اون که مال محمد ابن حنفیه بود، وسائل جلد 12 صفحه 192 باب 119 از ابواب و احکام الاشره از کتاب الحج حدیث 15. اینم در نهج البلاغه حکمت 349 میفرماد کسی که کلامش زیاد شد خطاش زیاد میشه، کسی که خطاش زیاد شد حیاش کم میشه، کسی که حیاش کم شد ورعش کم می شود، کسی که ورعش کم شد قلبش می میرد و کسی که قلبش مرد داخل آتش می شود. ببینید از کجا شروع میشه؟ پله پله آثارش رو ببینید. با یه سخن گفتن خطای زیاد، کم شدن حیا، کم شدن ورع، مردن قلب و نهایتاً دخول در آتش. فرصت نیست و الا من روایات متعددی بود که واقعاً نمیدونم من خودم رو حالا عرض میکنم، شما که الحمدلله محفوظید، ولی میگم ما یا خوابیم یا خودمون رو به خواب زدیم یا با چه منطقی، با چه معیاری، با چه عرض به حضور شما جرأتی، و چه جرأتی اینجوری به هر حال زبانمون رو رها میکنیم، حرف میزنیم، تهمت میزنیم، آبرو میبریم، غیبت میکنیم، دروغ میگیم. همین، یعنی گاهی واقعا یه کلمه، یه جمله، یک به اصطلاح چیز اون چنان از انسان سلب توفیق میکنه و سلب نعمت میکنه که انسان وقت میمونه که چرا این مشکلاتو پیدا کرد. واقعا باید این مسئله دروغ، مسئله غیبت، مسئله تهمت، همین جلسه قبل، درس قبلی که من در رابطه با انصاف سخن گفتم، یکی از مصادیق مهمش انصاف در گفتاره. باید مراقب باشیم. آخه هر حرفی رو، اینا ببینید همون که امیرالمؤمنین فرمود که امام سجاد فرمود که عرض به حضور شما، بله نه امیرالمؤمنین در وصیت به محمد ابن حنفی فرمود که تا زمانی که عرض به حضور شما حرف نزدی کلام در بند توست، ولی وقتی تکلم کردی تو اسیر کلام میشی و در بند کلام میشی. اسیر میشی از همون لحظه تا قیامت. این اسارت فقط مال، یعنی اینجا اسیر میشی، آثار و عوارضش هست، حالا هر چی در هر حدی هر کسی کلامش بیشتر منتشر بشه اسارتش شدیدتره. این همطوری میره میره، روز قیامت هم این تجلی پیدا میکنه. این روایت هم بخونم و عرضم رو تمام کنم که پیامبر خدا در وصیت به اباذر این چنین فرمود که ببینید گاهی به هر حال گفتارهای ائمه معصومین علیهم السلام به افراد و اصحاب دلائل و ریشه های خاصی هم داشته. گاهی یه توصیه هایی رو به بعضی ها میکنن به خاطر ویژگی ها و شرایط بالاخره خاصی که داشتند و باید بیشتر بهشون تذکر داده میشد. میفرماید پیامبر خدا، اینم در امالی شیخ طوسی صفحه 535، وسائل جلد 12 صفحه 188، باب 118 از ابواب و احکام الاشره کتاب الحج حدیث 1، میفرماید که و املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر، یا ابا ذر اترک فضول الكلام و حسبک من الكلام ما تتبع به حاجتک، یا ابا ذر کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، یا ابا ذر ما من شیء احق بطول السجن من اللسان، یا ابا ذر ان الله عند لسان كل قائل فليتق الله امرؤ فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول. فرماید که ای ابو ذر، گفتار خوب بهتر است از سکوت و سکوت بهتر است از گفتار شر. ببینید گفتار خوب از سکوت بهتره، سکوت از گفتار شر. ای ابو ذر، کلام زیادی و سخن اضافی را واگذار و بس است تو را از سخن آنچه تو را به حاجتت برساند. ای ابو ذر، این جمله جمله ای است که باید ماها خیلی بهش توجه کنیم. کفایت میکند در دروغگویی مرد این که هر چه شنید نقل کند. ببین این چیزی که الان اگه به این ملاک بشه همه ماها دروغگوییم. دروغ این نیست که آدم یه چیزی را بیاد مثلا از خودش بسازه بگه. میگه کفا فی المرعه، بله کفا بالمرعه کذبن ان یحدث بکل ما سمع، در دروغگویی مرد کفایت میکنه همین که هرچی رو شنید نقل بکنه. این واقعا الان باید بگیم دیگه مصداق، یعنی شاید قلیلن ما باشن اینجوری نباشن، همه هرچی که میشنون مخصوصا با این فضاهای مجازی و هرچی عرض به حضور شما جلو چششون میاد برای هم فهم کنید این که فوروارد میکنه این برای اون میفرسته، این خودش همینه دیگه، نقله. حالا نقل لزوماً به زبان که نیست که. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، این که هرچی شنید نقل بکنه این کفایت میکنه برای دروغگویی. خب این چیزیست که حالا همه ما مرتکب این داریم میشیم. این ای ابا ذر، همانا هیچ چیز بیشتر از زبان استحقاق زندان طولانی ندارد. ای ابا ذر الله، ببینید ان الله عند لسان كل قائل، خدا نزد زبان هر گوینده است. پس از خدا باید انسان بترسد و باید بداند که چه میگوید. وقت جا نداره امام سجاد از زبان شروع کنه و حق زبان رو بیان بکنه و حقوق زبان رو بیان کنه. همینا کافیه برای اینکه بگیم چرا امام سجاد در میان اعضای هفتگانه با زبان شروع کرد. والحمدلله رب العالمین.